من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. در آیه 13 و 14 سوره مبارکه فرقان فرمود که اهل دنیا در تنگنای بدی قرار می گیرند، تنگنایی که از طریق جهنم به فشار و کتبستگی نایل می شن و اونچنان فریاد می زنن که این فریاد فریاد واویلایی است که خدایا همه چیز رو از دست دادی. و نه تنها این فریاد کار از پیش نمیبره، که خدا میفرماد که یک بار که کم است، هرچی فریاد هم بزنید این فریاد فریاد رهایی نیست. یعنی ترسیم فرمود شرایط زندگی غیر خدایی رو، چه در دنیا چه در قیامت، که در تنگنا و فشار قرار گرفتن است. در آیه مبارکه 14 روبروی اون زندگی، زندگی دینی رو و اهداف و نهایت زندگی دینی رو مطرح می‌فرماید که پیغمبر به اینها بگو اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون. آیا اون خیر است؟ اون تنگناها و سختیها و واویلاها یا بهشتی که به متقون خبر داد؟ یعنی اون روح متقی که حریم هوس رو کنترل کرده است، اون در یک بهشت است مقابل اون اهل دنیا که دنبال هر هوسی را افتاد. میگه کدام بهتر است، چه در دنیا چه به خصوص در قیامت، که اون جنت خلد است، یعنی هم جنت است و آرامش روح، هم جاودانه است. دیگه چی؟ کانت لهم جزا، این جزاییست، جزاء و مسیرا. اولا این همواره جزای متقین بوده است، در دنیا هم جزای متقین همین بهش بوده است. کانه حالا پیدا شد. اولا این دقت کنید به این نکته، یعنی تو خود دنیا هم متقون در یک آرامش روحی هستن. خصوصیات قیامتی قضیه دو تا چیز، یکی این که خیلی خوب روشن میشه، یکی این که سرمایه ابد میشه. جنتن جنتون خور. شما تو دنیا اینجور نیستی، گاهی یه حال خوش روحانیان که بهتون دست میده، یه گرایش دنیایی از ادون میگیر، خودتون هم دلتون نمیخواد از دست بدید، ولی میدید، چون همه یه گرایش ها رو که در تسلیم شریعت نیامدید نیاوردید. بعد اگه کسی همه یه گرایش هاش رو در شریعت محض تسلیم کنه، اون نه، اون دیگه همین دنیا در بهش خودش رو میده. ولی اکثر متدینین اینجور نیستن. اکثر متدینین بهشتی رو که بوش رو در دنیا میشنون، گاهی یه هرسی میبره ازش. در قیامت ندیگه اون چه قصه میخوری که از دست میدی، گاهی دیگه این قصه نیست. دوم این که چیه؟ این بهش خیلی نورانی است. ما مزه راست گفتن ها و عبادت هامون رو که این دنیا نمیچشیم، که اون دنیا میچشیم. بعد میفرماد پس این یه جزاست، یعنی نتیجه این تقواست و یک مسیر است، یک سیر است، یک نهایت است. چرا نهایته؟ چون که دیگه با این میخواید زندگی کنی. باز یه مشکلی که ما داریم اینه که بعد حالا اگه یه چیزی هم خوشمون بیاد، یا از ترس این که از دست ندیم از دست میدیم، یا هم به جهت این که توجه میکنیم به بعد باز از دست میدیم. دیدین نمونهش خدا داشتن. گاهی به لطف و کرم خدا در نمازتون خدا دارید، قشنگ خدا داری، میاد بگوید خدا دارم، یعنی یه قلب متوجه میشه که، یا بگو عقل فکر متوجه میشه که خب به حمدالله خدا دارم، بعد میره دست مسیر نیست. یعنی انتهای شخصیتی شما، انتهای عالم خداست، انتهای شخصیتی شما خدا نیست، میره از دست. اونم نمیخواد از دست بره ولی میره. چرا؟ حالا اون بحث جداست که اسم جلال خدا اینجا اجازه نمیده که هر آدم دست درون شسته ای وارد اون مقام بشه. حالا راهش میدن که بی محلیش نکرده باشن، ولی بهش میگن باید برید دست درون رو بشوری یا بیا. کسی که به دنیا آلوده است که نمیتونه در اون مقام بمانه، که عجل از خدا از این که دست رو نشسته ها اونجا وارد بشه. میماند که من اون دنیا این هم نیست، ها مسیر هست. جنت اولا در جای بحث کردیم، جنت یه سه عجیبیست، ظهور ربانیت و کبریایی خدا در جلوه های خاص. هر چه نگاه کنی حق میبینی، ولی در جلوه های متفاوت میبینی. همه ربانی، همه روحانی، همه قدسی. جنت یه چیز عجیبی است، جان در جریان است. اونجا جان است که ظهور کرده است در جلوه های بهش. پس در واقع آدم با جانان شروع میبینست اونجا. وقت این رویا رویی چند صفت داره؟ اولا خلد است، السلام علیکم، یعنی میماند برای شما اون عالم هست. ثانیاً جزاء شماست، یعنی بیراهه نرفتی یا بیراهه نیافتی. ثالثاً مسیر کانت لهم، و تازه اینا بوده است تو دنیا. اهل ایمان در خود دنیا با اینها بودن ولی نیافتن. عذر میخوام، اون حس نورانی که باید داشته باشن خب نبوده است، چون بدن دارن. ما تا بدن داریم که اون سروش غیبی خب برامون جلوه نمی کنه که. من یه پیغمبر کدوم بهتره؟ بهشون بگو قول ازاله که خیر. آیا این دنیای تنگ جهنمی و اون جهنم وحشی خطرناک، قبلش گفت دیگه، قیز داره و شیون میکشه، اون بهتره یا این بهش؟ لهم فیها ما یشاؤون خالدی. ببینید اگه این خالد این چیزی نبود اینقدر تأکید نمیکردم. لهم فیها ما یشاؤون، برای اهل تقوا، اونهایی که انان هوس رو گرفتن، فوق هوس زندگی کردن، بر هوس زندگی کردن. برای این متقون فیها در اون جنت ما یشا هر چی میخوان هست. اون وقت هر چی میخوان هست، مثل این دنیا که یه آدم پولدار به ظاهر هر چی میخواد داره. نه، خالدون، خالدی، یعنی اون چه میخواهد رو همیشه داره، اضطراب از دست دادن نداره. باز من تأکید کنم مثال قبلی ما، گاهی حال خوش داری از ترس این که از دست بدی از دست میدی، یعنی گاهی خودید مثلا یه ذکر خوب میتونید تکرار کنید، یا حی یا قیوم میگوید و قلبم میفهمه دارید یا حی یا قیوم، ولی یه کمی که میگید دیگه نداری، باز لفظ میگه قلب نمیگه، قلب نداره، یعنی نمونه. میخواید فقط شما باشید خدا، یعنی جلوه یا حی یا قیومیش بر قلب شما بیفته و با تکرارش این جلوه را حفظ کنید. اگه همین کار نمی کنید، اگه ذکر همین نیست، ذکر اسمی و جلوه ای از حقایق حق است، اسما که میگیم، سبحان الله که میگیم، لا اله الا الله که میگیم، اینا اسماء الهی است که قلب میفهمه. کی قلب میفهمه؟ وقتی که اون اسم به قلب بیفته، اون جلوه به قلب بیفته، وقت شما با تکرارش میخواید حفظش کنید، دلتون میخواد بمانه، نمیمانم. میخواد تشاؤم، میخواد اما لا خالد، میخواد نمیمونه، همین بعد آدم سردرگم دنیا میشه، به این دنیا میچسبه چون نمیدونه. میگه این متقون بدون در کجاست تا بتونی دنیا را درست ببین. گاهی مثال میزنم، پیش از ظهر جمعه شما مثلا یه ورزشی میرید میکن، یه بازی میکن، چیز بعدی که نیست که، ولی اگر این ورزش تمام روح شما را اشغال کنه، بعد میبینی که حالا اگه نماز جمعه رو از دست دادن طور نیست، ورزش خیلی شیرینه، ولی یه وقت نماز جمعه که برای شما ارزشش مشخص شد، اون وقت طوری ورزش رو میبینی که نماز جمعه رو از دست نگیری. یعنی اگه این طرف قضیه روشن بشه، نهایت روشن بشه، ابتدام شخصیتش درست پیدا میشه. اینجا هم همین میگه، میگه اگه تو بفهمی بهشت و وقت دنیا رو درست میبینی، درست استفاده اتفاقا از دنیا میکنی. میگه اینها در بهشت اون چه میخوان دارن و از دستم نمیدن، جاودانه دارن. وقت چی میخوان؟ شما بگونم اهل دین چی میخوان؟ او خدا میخوان، خدا رو داره. امروز صبح بود همطور آوردن دیوان حافظه، همطور تفنن نگاهش میکرد، و من عرض کردم اگه اول یه اصل رو یادتون باشه در شخصیت اینا، بقیهش آسونه، که اینا اصلا جز خدا رو نمیفهمن. سعی کنه هیچ وقت اصلا به این مقامات و کمالات که نمیرسن. خب حالا با این دی هرچی میگن رو میتونی بفهمی. عرفا این اصلا محال است. ما چرا را دور بریم؟ ما بچه های مذهبی عادی خودمون، یه مذهبی خوبه بسیجی صفر، یعنی عموما اگه غذا میخوره میگه مثلا چطوری غذا بخورم که خدا خوشش بیاد، در این حد مقید است که توجه خدا رو به قلبش بندازه. این بزرگان اصلا سراسر روحشون حق است، حالا در حد خودشون، بالاخره جیره خاره بلایت عین من مطمئن. ولی حالا اگه این فردی اصلا جز خدا رو که نمیتونه بخواد، حالا نگاه کن به حرفاش، یعنی حرفای عجیب میزنه، خیلی آدمان، خیلی به درد که مرحوم آقا نجفی قوچانی میگه در اون عالم برزخ که رفتم دیدم که ملائکه شعرهای حافظه میکنه. اگه حقیقت شعر خواهی عکسشه، حافظ شعر ملائکه، یعنی ملائکه حرفاشون ایناست، حافظ به درجه رسید است که میتونه اون حرفا رو بگیره. ملائکه حرف حافظ رو نمیخونن، حافظ حرف ملائکه رو برای ما میخونه. یعنی حافظ در واقع واسطه بین ما و ملائکه. چرا؟ مثال میخوام نتیجه بگیرم. اصلا مگه میشه متدین جز حق بخواد؟ اگر جز حق بخواد که متقی نیست، به بهش وارد نمیشه. حالا اینا تو بهش چی میخوان؟ هرچه میخوان بهشون خدا میده، اما چی میخوان؟ خب حق میخوان. آخه اگه این که خیلی معامله عجیب و غریبیست که کسی دنیا را، این دنیا نخواد که اون دنیا خدا بهش دنیا رو بده. شما اینجوری اصلا این چه کیلیه؟ اگه این دنیا خوبه و چرا نخواد؟ اصلا چرا خدا گفته است نخواد؟ اگه چیزی نیست، قفلت هست، سرگرمی هست، نسبت هست، خیال هست، دنیا داری یا دارم عرض میکنم نبودن در دنیا را. بعدا آیه خیلی خوبی داریم اونجا بحث بیشتر میشه. و اگه این دنیا چیزی نیست، سراب هست، که یعنی چه که این دنیا ما نخوان که اون دنیا خدا به ما بده. خب چی را بده؟ از این حرف آقا یعنی چی؟ گفت ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. یعنی کل اون بهشت به این گندگی ها گفت نمیخوام. پدر ما اون بهشتی که شیطان توش است با اون همه خوبه گفت نمیخوام. و حالا ما بخوام؟ اگه خوب بود که اون میخوام. اگرم ظلم به خودش کرد زنده باد به این ظلم. همین ظلمی است که ما به خودمون میکنیم گاهی، یعنی از کمالات جزئی میگذریم، بالاخره میزنیم تیشه رو به ریشه دیگه. معلومه 15 خرداد اگه ما 14 خرداد داد و بیداد نکرده بود که اینقدر سطمه نمیخورد، مجتهد بود، به گناهم که نمیافتاد که، میشه از درسش هم میداد، قشنگ بهشت خوبی داد، بعدم که جهنم نمیرفت. آقا صرف نمیکنه این دنیا. یعنی این شرایطی که آدم یه مجتهد باشه و درسش هم بده با مهمم باشه، این کجا و اینکه یک جهان را ویران کنه و یک کمال دینی رو، یک فرهنگ الهی رو در کل اذهان پیاده کنه. معلومه به خودش ظلم کرد، سر به سرش گذاشته، اما بالاخره نتیجه گرفت یا نگرفت؟ یعنی این بهش رو نخواستن که ضرر نداشت، در جای خودش قابل بحث است. اینجا این لهم فیها ما یشاؤون، هرچه بخوان در اون بهشت گیرشون میاد، در صورت که اون بهشت اولی هرچه بخوان نه، گفت اینا باید نخوای. یعنی هنوز تو خواستت این خواست ما نیست، اما در بهشتی که بعد انشاءالله من شما میریم به لطف و کرم الهی که با سعی و عمل خلاصه نمیشه به اونجا رسید، باید خودش لطف کنه. اون بهش قصهش این نیست که دیگه ولا تقرب و حاضر شجره اینا نخوا. اصلا تو هم چنینی که جز اون چه خدا میخواد نمیخوای 60 سال 50 سال تمرین کردی تو دنیا که اون چه خدا میخواد بخواد. شما در دعای عزیز تقریب نماز صبح بعد از افوض و امر الله مگه نمی رسید به اونجا که ما شاء الله لا ما شاء الله؟ خیلی عالی، خیلی دعایت. کسی به صبح زندگی برسه و بعد شعارش این باشه ما شاء الله لا ما شاء الله، هرچه خدا بابا 60 سال صبح گفتی ما شاء الله لا ما شاء الله، لا ما شاء الله و این کره الناس. یعنی 30 سال 40 سال قلب گفته است هرچه خدا حسبی الرب و من المربوب، حسبی الخالق و من المخلوق، حسبی الرازق و من المرزوق، حسبی من هو و حسبی، حسبی من لم یزل حسبی. فقط خدا رو میخوام. کسی که 60 سال گفته است من فقط خدا رو میخوام، خدا منو بس است، خدا منو بس است، خدا منو بس است، یعنی خدا را کمک بگیرم دنیا بهم بده باشه بکن، یا یا خدا خودش کم نیست، یعنی خدا کمه که کمک بگیریم دنیا را ضمیمش کنه برامون، یا خودش بسه؟ کجا نمیشه؟ حسبی حسبی الله حسبی الله الیه توکل آخر دعا خدا فقط تو بسن، مثل تو را میخوام. کسی که 60 سال گفته است که ما شاءالله هرچی خدا بخواد، حالا به نظر شما این اون دنیا چی میخوام؟ خب 60 سال گفته است هرچی خدا، خیلی دقت کن، اولا درست گفته یا غلط گفته است؟ یعنی دنیا رو که میخواست که هیچی نبود، پس عاقل بود، خدا رو میخواست. حالا اون دنیا هم هرچه میخواد بهش میدن، خب چی میخواد؟ خب خدا رو میخواست، خب خدا خودش رو بهش میده، خودش رو بهش میده. انا اجزی به، من جزاش میشم، جزاش خودم میشم، نه من جزاش رو میدم، من جزاش میشم، خودم رو بهش میدم. مثلا بهتر از این میشه؟ خوب دقت کنی، اگر عبد طلبش منطبق با طلب رب بشه، یعنی اون چه خدا بخواد بخواد، این انسان در واقع خدا رو میخواد، خب بهش میدن، یعنی بالاترین نتیجه از این نتیجه. میفرماد که ما یشاؤو، یکی از مفسرین جمله خوبی نوشته است، نوشته است از لذات روحانی و صفات الهی. مثلا شما توی این سوره حشر دیگه، اونجا که می فرماد که خدایا ربنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، خدایا مؤمنای رفقای ما متدینین ببخش، از مؤمنا من کینه نداشته باشم. ربنا انک رؤوف رحیم، تو رؤوف رحیمی، خب منم رؤوف رحیم باشم تا ببخشم. ربنا پروردگارا تو رؤوف رحیمی، خدایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، من از مؤمنا من خلاصه افسرده نباشم، کینه نداشته باشم، اگه یه سستی آینده من ببخشم. چرا؟ برای اینکه انک رؤوف رحیم، تو رؤوف رحیمی، یعنی خدا منم میخوام رؤوف رحیم باشم که منم مثل تو ببخشم. تو خوب میبخشی، چرا من نبخشم؟ یعنی چی بر قلب من جلوه کنه؟ صفات حق، یعنی خدایا صفات خودت به من بده، صفات خودشم به ما بده، میدونی که یعنی خودشم به ما بده در مظهر صفات. خدا بشه یکی، این حرفا را باید درست در جاش فهمید. خب نمیدونم این که تمام نمیشه، این حرف، این خیلی حرف هست. لهم فیها ما یشاؤون، اگه که فطرت، خب باز دو دقت یه نگاه دیگه به این آیه بکنید، فطرت شما چی میخواه؟ حق میخواه. هوس شما چی میخواه؟ خیالات، دنیا، دروغ، شراب میخواه. حالا اگه کسی با فطرت زندگی که طلب حقیقی انسان طلب فطرت هست، طلب مجازی انسان طلب هوس هست، حالا انسانی که با فطرت زندگی کرده است بعد چی میخواد؟ اون چه فطرت میخواد بهش میدم، یعنی چون طلب حقیقیش در زندگیش جاری بوده است، مطلوب حقیقیش گیرش میاد. گاهی دیدید آقا اون چه میخواین بدون میدن ولی دلتون حال نمیده، چون طلب خیالی بود. میخواد میخندیدم خوشحالید که دارید، اما ته دلتون قصه دون. اما اونجا اینجور نمیدن، کسی که یک عمر دنبال طلب فطرتش بود است، یعنی حقیقتش رو میخواست سیراب کنه، نه حوثش رو. حقیقت من شما، فطرت من، حالا اون دنیا جواب طلب حقیقیش میدن، یعنی جانش رو سیراب میکنه. هر فطرتی هم که میدانید خدا جوه،
از خدا رو بشنوی، پس این راحت میشه. وقت اضطراب این که خمره از دست بدم هم ندارم،
چرا؟ اینکه خالدون است، اینجا خالدین است. کان علی ربک وعدا مسئولا،
اینی که ما با مؤمنا اینجور برخورد میکنیم که هرچه میخواد رو بهش میدیم و دائمی هم میدیم، این یک تعهدیست بر ما، بر پیغمبر رب تو و پروردگار تو یک وعده ایست طلب شده، یعنی جان تو واقعا اینا میخواد و بر پروردگارم وظیفه است که اینا بدی. کان و اصلا اینجوری دنیا بنا شده است، کان همیشه اینطور بوده است، از اول اینطور بوده است که بر پروردگار تو این که متقون رو اون چه میطلبن بهشون بده، این یه وعده است که از بنیان انسان ریشه گرفته است، یعنی اصل انسان اینا میخواد، یعنی این مسئول، یعنی سوال شده است از طریق انسان، در واقع داره سوالش رو جواب میده، سوال جانش یا سوال حالش یا سوال قالش، دیگه یکی میشه اینجا. باشه. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقول انتم اذللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل. یه روزی که، یعنی پرده ها میره عقب، روزی که یحشرهم این کفار جمع میکنه و ما یعبدون من دون الله و اون چه غیر خدا اینا میپرستیدن. ببین آقا آیه خیلی قشنگه دیگه، ما چیزی به آیه نچسبیم، غیر خدا خواستن من دون الله، هرچی غیر خدا خواستن اونجا صورت پیدا میکنه، صورت برزخی. میدانید که امروز صبح یه بچه ها زور بود میفرمودن که شب خواب دیدم که تلفن زنگ زد، فلانی گفت که پاشو یه دو رکعت نماز نصف شبیه بخون. اما که اصلا تلفن خونمون نداشتیم. نه، پیام صورت مناسب فهمتون میگیرید. اینا میدونید خدا آقا نجفی هم اونجا داره تلفن ها تو کتاب سیاحت قلب دارید دیگه، پیام صورت مناسب فهم شما میگیره. صورت لغت رو دقت کن، پیام یه حقیقت غیبی، حالا میخواد برای شما ظهور کنه، چه صورت میگیره؟ صورت مناسب فهم شما. اما خود پیام چیز دیگه است، همونه که گفت پاشو دو رکعت نماز نصف شب، ظهورش بر اساس اون چیزی که شما باش اونس دارید. حالا حقایق غیبی، خیالات شما، گرایش های ما، اینا صورت میگیره. ما که ماشین را، یعنی مثلا شبلت نپرستیدیم که، ما یه صورتی از این ماشین را ممکن است محوش بشیم، یعنی اون صورت تعلقی ما تعلق داریم به این ماشین به جهت یه سری گرایش ها، حالا اینا صورت پیدا میکنه. یعنی هر چیزی غیر خدا اگر پرستیده بشه صورت مخصوص خودش پیدا کنه، صورت تعلقی قضیه. تو اون سلسله بحثای معاد یه بحثی کردیم، امام فرماد که بچه و مال میان جلو آدم و این بچه چیه؟ حالا ممکنه اصلا بچه طرف آمریکا باشه یا مال هم ممکنه هیچی دیگه نرشته باشه، همش سوخته باشه، نه اینا نیست، صورت تعلق مالی که حرف میزنه. بعد امام میفرماد از تو به من چه کمکی میتونی بکنی؟ مال و فرزند و اعمال، این سه تا ظهور میکنه برای آدم، اعمال هم ظهور میکنه، اعمال ظاهرش حرکت هست ولی حقیقتش یه انگیزه ایست که اون انگیزه ظهورش حرکت هست، اون انگیزه صورت پیدا میکنه، صورتی مناسب روح شما. و گاهی متاسفانه مخالف فطره، یعنی صورتی که بسیار مرعزیت میکنه، چون با فطرت نمیشنسه به صورت، صورت خوب ما چیز بدیه. خب حالا این هر چه غیر خدا پرستیده شده اینا صورت پیدا میکنه، یعنی غیر خدا پرستیده شده است، نداشته شده است، استفاده شده است. بعد خدا میفرماد فیقول و انتم از لتم عبادی ها، اولا این بنده های من شما گمراه کردی، ام هم زل و سبی، یا خودشون را گم کردن، یا از این تعبیر عالی تر من نمیدونم چی، یا خودشون را گم کردن، شما این را گم راهشون کردید یا خودشون. قالو سبحانه کرد، خودت که میدانی تو منزهی از این که جهان جهان انحراف باشد، ما کانه یعنی بقی لنا انت تخذ من دون کم این آلیا، ما اصلا خودمون هیچ وقت جز تو را نخواستیم، ما جهتمون تو بودی، ما انگشت اشارمون به تو بود، همه ما تو را داشتیم، اینها بیچاره ها تو را گم کردن. جمله را نگاه کنید، سنگ و چوب فرق نمی کنه، درخت و کوه، فرزند و مال، همه اشاره به حق دارن، همه دارن میگن آقا ما را حق درست کرد، ما به سوی حق میریم. میگن چه اصلا ما کیم، ما کانه یعنی بقیرن، اصلا ما کیم که غیر تو را نظر کنیم، جهت داشته باشیم، دل داشته باشیم. آدیا یعنی دل دادگی بهش کردن، انتخذ من دون که آلیا، که غیر تو را ما ولی بگیریم. پس یعنی ما خودمون تو را ولی گرفتیم، اونا بی خودی ما را ولی خودشون گرفتن، یعنی مشرکین دروغی ما را دوست گرفتند. ولی یعنی کسی که ما را به جایی برسونه، گاهی دیدین آدم فتنه حقوقش به جایی میرسونه، این میشه ولی. گاهی فکر میکنن شهرتشون به جایشون میرسونه، شهرتشون ولی میگیره. خود کوه و سنگ و مدرک داشتن، میدونید که طرف فکر میکنه اون نتیجه مدرک اینه نجاتش میده، این مدرک رو ولی گره. گاهی یکی فکر کنه که اگه تمام صدها درست شد، تمام دانشگاه های ما متخصص داد، تمام خیابان های ما چارمانده شد، تمام خزینه ما پر دلارا پول شد، ما دیگه مشکل ما حل نیست. این اینا رو ولی گرفت، دنیا رو ولی گرفت. اگه یکی بفرماد که اگر کارخانه های در دست تولید ما اینها به نتیجه رسید، دیگه مشکل ما حل نست، این اینا رو ولی گرفته، باید مواظب بود. اینا هیچ وقت سرپرستان خوبی نیستن، البته میشه دست به عنوان ابزار استفاده کرد، به عنوان ابزار هم براش ارزش خواهد شد. اونایی که چشم دلشون بیداره است، نمیگن اینا بی خود است، نمیگن دم از اینا استفاده نشه، میگن مواظب باشید اینها ولی شما نشه. شما فکر کنید با تکنولوژی پیشرفته نجات پیدا میکنید، اینا یه سری خیالات هست. شما چقدر الان سعی یه کسی یه سنگ سفید گنده بذاره و هی دورش بگرده بوسش کنه در اینا، مسخره اون خیالاتیه. تو را به عزت فاطمه زهرا، کسی که فکر کنید کارخانه ها نجاتش، این خیالاتی نیست، این یه جور با ذهنیات خودش در زندگی میکنه، اونم یه جور. هر دو مشخصه که درست، خودتونم میدانید امروز دنیا با تکنیک بیشتر از این تکنیک به بحران افتاده است. من نمیدونم، خدا میداند، امید زندگی هم دیگه ندارن. حالا ما الحمدلله هنوز تو کشورمون امید زندگی داریم. مثلا نگاه کن، مثلا یه کسی وسط شهر تهران، حساب کنید که هیچ اداره استخدامش نمی کنه، هیچ جایی هم نمیتونه تهیه کنه، هیچ کاری هم نداره که بکنه، هیچ مسکنی هم نداره، این روحیش، این امید زندگی رو تقریبا از دست میده، میتونه نده، ولی میخوام بگم شرایط خب اما توی روستا که این مدرک نداره، هیچی نداره، مثل تهرونیه هیچی نداره، اما امید زندگی را میتونه بهتر از دسته. چرا؟ چون میتونه دیگه زمین کرایه کنه بکاره، چهار تا خشتم رو هم بذاره، دو تا چوب هم بندازه بشونش، خونش همسایه هم دخترش رو بهش میده. حالا از آقا کن کدوم امید حیاتش رو بیشتر از دسته؟ شما نگاه کن در غرب بیشتر شبیه تهرانیه، بیشتر شبیه روستاییه که معلومه، یعنی این اینه، فقط بوته بی انصاف تریست به نظر من. تکنیک پرستی، نه تکنیک داد. یعنی اگر التفات بفرماید، اگر ولی شما تکنیک شد، بی رحمانه تر خوندون را میریزد. ما امروز با چشممون میبینیم که متصلان به ولایت تکنیک در زیر لگد این خدای بیره تکه تکه میشه و فقط بیچارا باورشون نمیاد برای یه عربده‌ای بکشه. هم نمونه رو خوب دقت کنیم، یعنی هر چه تکنیک پرستی بیشتر بشید، امید حیات کمتر بشید. یعنی شما حتما مطالعه کنید، ما در غرب با نسلی روبرو هستیم که اصلا دیگه امید حیاتش از دست داده است. اصلا بحث سختی ها اینا نیست. شما ببینید توی روستا که تکنیک کمتر، اون روستایی که دیگه با بیل نمیتونه خیش بزنه ترکتور میخواد، به همین اندازه ولایت تکنیک امید کم کرد. دیگه این پسر میگه چه فایده من دیگه کار نمیتونم، نسبت به اون پسره که امید داره با بیل خیش بزنه. یه بچه عادی اصلا امید حیاتشو در یه شرایط غیر استیلای تکنیک از دست میده. امروز مشکل دنیا استیلای تکنیک است. یعنی همون که بنا بود نشه، یعنی تکنیک ولایت پیدا کرده است، خدا ولایت نداره. و گاهی در جملات آقایون ما میشنویم خیلی جمله‌های خطرناک است، نعوذ بالله، که چی؟ اگر آرمانهای تکنیکیمون به ثمر برسه دیگه مشکل نداره، لعوذ بالله. یعنی اون که ما رو نجات میداد و سرپرستی میکنه تکنیک. خب یه نگاه بکنید به غرب که این تکنیک ها بیشتر داره. میدانید که دل من خیلی از این جهت ها خوب. خب گفت من دون که هرچی، اون بیچاره بت میپرستید، لات و عزا میپرستید، یه سنگ صفی گذاشته بوده میپرستید، خیالاتی بود. اینم داره، میگه آقا مهندسی مشکلم حل میکنه، مهندسی میپرسته. و خودتون هم عجب جفاکار از این مدار، عجب. من فکر کنم اینقدر که اون بوته کار ازش میمد، باز این نمیم، یعنی ظاهرا اون بوته یه جوری هم برآورده میکرد حوائج این بیچاره را، شاید خدا ارحم الراحمینش اونجا بیشتر. این حتی از این مدرکش به اندازه یه بوت نمیتونه نتیجه بگیره. من خیلی قصه میخورم گاهی برای این افراد. میگه که خودت میدانی خدا که ما هرگز غیر تو را اولیان نکرفتیم. اینا ذهنی شدن، اینا با ذهنشون بازی کردن، اینا تعلقات بیجا درست کردن برای خودشون، بنا بود به تو تعلق داشته باشه. ولیکن ای خدا، خیلی این تیکش خوبه است، گوش بدین، هفته دیگه بیشتر باید بحث کنیم. ولیکن متعتهم و آبا اخوب، اینا جزوه ها درست ننوشته است، ولیکن متعتهم و آبا اخوب حتی نسو ذکر و کان و قامن بورا. عجب، خدای ظاهر آیه خود تیزه، خدایا تو اینا رو وضعش نخوب کردی، یعنی دنیایش، یعنی تو خدایا کاوجه اینها رو زیاد کردی، متا دیگه یعنی امتعه بهشون دادی. خب دارن اینا راست میگن دیگه، میگه خدایا سفره اینها رو رنگی و دنیای اینها رو پر روغن رونق کردی. نتیجه شد اینا یادت رفتن، حتی نسو ذکر یادت رفتن و چی شدن؟ قوم بی حاصل. بائر شنیدی دیگه؟ به چه زمینی میگن بائر؟ خب بزنم که چیز ندید. ملت بائر به چی میگن؟ ملت بی حاصل، بی ثمر. گاهی من قصه میکنم که اینگار وجود بائر شدن. لاله شوق به حق در قلبم نمیرون، اونم میگن بائر. حالا یه ملتی و یه فرهنگی بائر بشه، هیچی بو، یعنی هیچی. این که فرمودن علامه طباطبایی حالک استعارتن، یعنی چون بی حاصل است پس هلاک است. هلاک گوشتی که نمیگن، ما امروز میگم آمریکا هلاک است، یعنی نفس نمیکشه، هلاک گوشتی نیست. خب سوال پیش میاد که اینجا انگار مشکل شد، درد سر درست شد. میفرمان که اون موجودات، اون بت‌ها که راست میگن، میگن چی؟ میگن خدای تو پول دارشون کردی که بدبخت شدن. خب یکی بگید خب پس تقصیر چرا نداشتن؟ نه، میگه چون خیلی پیام توش هست. میگه اولا اینا چون میده به تو نداشتن، کافر بودن، تو جزای کفرشونه چی قرار دادی؟ و از خوبی نمونهش بفرما. هر و از خوبی کافر نیست، ولی عموماً شلاق خدا برای بیرون کردن کفار از منزل انس، مشغول کردنش نسبت به دنیا. خیلی انشاءالله بیدار شید، این آیه خیلی حرف توش خوابیده است. داریم در سوره نحل هم ظاهرن داریم که می فرماد که رحمان اینها را از همون طریق که ازش جدا شدن بیشتر جداشون میکنه. بعد آقای طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که یعنی با همون دنیا اینها از خدا جدا شدن، خب دنیا یه بیشتری بهشون میده که برن بکارشون. خب یه معلم اگه دید کلاسش بچه ها مثلا چی؟ یه سری بچه ها اصلا اهل نیست، هر چی هم حرف بزنه فایده نداره، اینا مزاحمن، محیط کلاس را محل انس با فکر این معلم نمیذارن بشه. خب میاد چه کار میکنه؟ میاد اینا رو بیرون میکنه. اما یه وقت رحمان بیرون میکنه، یه وقت قهار بیرون میکنه. مایه هست رحمان، میاد چه کار میکنه؟ میبینه اینا مشغول آب نباتن، میگه خب بیاید بریم بیرون یه خود آب نبات برای رو گذاشتن وقت بخوری. بالاخره از این کلاس بیرون رفتن یا نرفتن؟ رفتن، مشغول آب نباته شد. هر که بیرونی بود از منزل گسیم گریخ. بالاخره بیرونی ها باید برن بیرون، چون خودتون دیدین عرفای بزرگ همه تلاششون است که نااهل بهشون نزدیک نشه. تو این صفحه آخر کتاب مصباح الهدایه امام نگاه کنید، میفرماد از تو میخواهم که این مطالب را در اختیار نااهل نگذار و نسبت به ارائه آنها بخل بورزی. یعنی نگو. مولوی جان میگه دیگه، میگه من خیلی چیزا میگم که شما نفهمید من میخوام چه بگم. اینجوری است دیگه. گاهی آدم میخواد یه کار کنه، من پیر کارشون. حالا خدا هم گاهی اهل کفر رو که دیگه لیاقت دینداری ندارن چه کارشون میکنه به دنیا مشغولش. آیا نگاه کنید، حیف که گاهی ما متوجه نیستیم. خیلی دقیق سینه هم ولیکن متعته، خدایا تو اینا را به متاع آغشته کردی و آبا اهم فرهنگشون را. انگار گاهی یه طایفه تصمیم گرفتن بد باشن، خب خدا تصمیمش نیست یه طایفه را پولدار میکنه. بیچارا نتیجه چی میشه؟ همون که خدا میخواد. حیف نیست یه قلب پوسیده دنیا دار، بگه خدا شما زورتو نمیاره من که زورم. اصلا سیفه خدا. گفتم امروز خدمت یکی از خانواده شهدا بودیم، گفتم خب به این بچه بگو ما ناراحتیم که تو این کار رو کردی، خدا ناراحت نیست. ما که از سر حوثه و ناراحت نیستیم، این روح عادی میگه که آقا این کار بده، خب بچه وقتی بفهم خدا میگه بده. حالا این وره قضیه آقا آدم زورش نمیاره، خودتون به قلب سالم شما یه کسی اهل دنیا باشه، اهل شهوت باشه، اهل حوث باشه، آبادم قشنگ مثلا نصف شب بلند شد فرزو بگیرد و عشق بیرزه بگیرد خدا، این که خیلی مون خیلی نمیشه. خب خدا میگه احسن، پس نمیشه، پس اینا رو بیرونشو میکنیم از این محوه. حتی نسوزه اینا اون در توی یکی از بحثم هم عرض کردم، خدا کمکم کرد به قلبم خطور کرد. همطور دیدین بیرون جلسه گاهی ما که ما میسیم بیان بریم چند تا از این جوان ها دور ما رو میگیرن، گاهی داشتن همطور با ما صحبت میکردن، منم به حرفای اینا گوش میدنم، یه لحظه یه خطور قلبی شد که ببین اینا مسلم بچه خوبی، ولی نگاه کن اون تیپ ناخودآگاه همین دو سه تا که اومده بودن دور ما من میشناختم، یعنی حتما اگه میخواستی جیباشونو بگردی 20 تومن تو جیباشون نبود. یه لحظه من حس کردم که خب راستی اینا مسلم بچه های خوبی هم و مسلم هم خدا اینا رو دوست داره، ولی ببین بد جوری آسمون جلی، پس این آسمون جلی و اون محبت یه جوری با هم رفیق هست. حس کردم دوباره اون شما نمیخواه اون برش افراطی بشه، ولی من هر چی خواستیم براتون میارم. آه یه روایت، یه روایت خیلی قشنگ است، خیلی قشنگ، چند شکل گفتن، ولی من میگم دوباره بعد بحثش باید در همون سوره نه بحث کنیم. روایت این است که اگر دنیا به اندازه بال مگس نزد خدا ارزش داشت، کل این دنیا به اندازه بال مگس نزد خدا ارزش داشت، به اندازه یک جرعه نمیذاشتن کفار بنوشن. حالا عکسش کنیم، پس یعنی این که دور کفار مینوشن از دنیا، برای این که به اندازه بال مگس هم ارزش نداره. من میگم چرا راه دور میره؟ خب خودتون ببینید، یعنی شما مثلا اگه 100,000 تا آجر داشته باشین چی داری؟ شما که چیزی ندارید، آجرها فقط هستن. من نمیدونم چه فرق میکنه که این آجرها تو کارخونه انبار باشه یا بعد بیارن روی زمین انبار باشه، فقط فرقش اینه که حالا شما نسبتی با این آجرها دارید که این آجرها مال شما. من نمیدونم چی اضافه شد به دنیای من، خب اینا اونجا انبار بود اومدن اینجا انبار کردن، چه ربطی به من داره؟ غیر اینکه من یه سقفی داشته باشم روش توش زندگی کنم، اون نه، اون حق شماست، خدا هم شما رو محروم نمی کنه الا اینکه شما خودتون بخواید توز بدید و ضایع کنید کارو. ولی بقیهش میاد گفت مما تاکلون رزق شماست، مما تجمعون رزق شما نیست، شما رو بازی میده. تاکلونه که ما بحث نمی کنیم که این کفار که در حدی این نبود که نون و آب بخورن، که اینکه اصلا همه مؤمنین میخوردن این کارا، نه، میگه مشغول به دنیا شدن، یعنی آجرا زیادی که تو اون کارخونه جمع بود آوردن روی زمین دیگه جمع کردن. آ این حالا پوزیشن این چه نسبتی با من داره به جز اینکه یه غریبه ایست که اومده اسم میخواد دخالت کنه در روح من و مزاحم من است، یه نفع میشه داشته باشه که ما به یکی بگم آقا بیا اینجا خیلی ببینی آجرا مال تو، نفعش برای من اینست که بعد میگن باری کلا حالا روز قیامت یه چیزی به ما میدن، نمیدونیم هم چرا میدن، خداشون لطف میکنن میگن یه چیزی از یه رای میاد و بعدم هیچی نیستا، ولی بعد ما نمیدونیم این که هیچی نیستا، میگم آقا مال تو. بعد عجیب است، میگن آقا اسمی شده انفاق، حالا این چطور اینم یه عنوان انفاق از ما میپذیرن که ما که کاری نکردیم که، اینا دیگه مرحمت خودشونه. میگه که روی این فکر کنید اولا چون کافر بودن متع ته به متع کشون شد، کالا زدشون کردی. من خیلی دنبالم یه تعبیر خوبی برای اینجا پیدا کنم، این انگار بدی. خدایا کالا زده کردی این بیچاره را، کفار را، و نتیجه چی شد؟ الحمدلله نسوزه یادت را. خدا مگه غنی مطلق نیست؟ پس قنار چیه؟ که یادت غنی مطلق باشه. همین رو از دست داده. و کانو، اگه این کانو نبود من نمیدونم چه کار میکرد. و کانو از اول اینا بی حاصل و بی بر و بی برکت بودن، حالا پیدا شد. اون اصلا اینها بوته حیاتشون رو بی برکتی انتخاب کردند و حالا ما میبینیم. نسأل که من ادعو که یا الله یا الله یا الله.